بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما منتهي شد به بدعت. من لازم دیدم که یک روزم درباره بدعت بحث کنیم، دیگه بحث جدیدی را بگذاریم برای موقع دیگر. بدعت در لغت چنین میگوین: البدعتو، مرقوم بفرمایید، البدعتو احداثون ما لم یکن له من قبل مثال. بدعت در لغت اینه: انسان کاری را انجام بدهد که قبلا نمونه نداشته. مثال یعنی نمونه. مثلا الان صنایعی را که ابتکار میکنن در حالی که در قبل نبوده به این میگن بدعت، یعنی کار نو. بدعا یبدعا بدعن و بدعتن مستره. چیزی که قبلا نمونه نداشته کسی اون را ایجاد کند به اون میگن بدعت. در واقع بدعت به معنای لغوی. اتفاقا خدا هم بدیع السماوات و الارض. چرا؟ آسمان ها و زمین را آفریده در حالی که برای آن نمونه ای نبوده. یکی از اسماء الله تعالی در مقام فعل بدیع است، بدیع السماوات و الارض. حتی رسول گرامی می فرماید: ما کنت بدعا من الرسل. من عرض کنم رسولی نیستم که حالت سابقه نداشته باشه. قبل از من هم رسولی آمدند و من هم آمده ام. بنابراین بدعت در لغت عرب به معنای نوآوری است. اگر بخواهیم فارسی کنیم نوآوری. چیزی که قبلا نمونه نداشته، مثالی نداشته، اون را ما ایجاد کنیم. اما در اصطلاح چیه؟ ما باید بین بدعت لغوی و بین بدعت فقهی و کلامی فرق بگذاریم. بدعت در کلام و در فقه ادخال مال لیس من الدین فی الدین. غالبا آقایان چنین معنا میکنن: چیزی که از دین نیست وارد دین کنی. گاه یک کلمه هم اضافه می کنند: ادخال ما لم یعلم من الدین فی الدین، که در واقع این اعمه. گاهی می دانم جزء دین نیست، گاهی نمی دانم، معلوس وارد میکنم. هر دو بدعته. ادخال ما لم یعلم انه من الدین فی الدین. حتی ادخال ما علم انه لیس من الدین فی الدین. معمولا علما بدعت را چنین تفسیر میکنن، ولی این تفسیر از نظر من یه اشکالی دارد. اون این است که بدعت همیشه در افزودن نیست. گاهی بدعت در کم کردن و نقصه. این تعریف اون را شامل نیست. گاهی از اوقات کسانی هستند که از دین کم میکنن، میکاهن. فرض کنید بر اینکه برخی از خلفا آمدن حج تمتع را کم کردن، انکار کردن، یا متعه را انکار کردن. این هم بدعته. بنابراین بدعت تنها ادخال نیست، نقصم بدعته. ولذا من تعریف را عوض میکنم. تعریف که خودم میگم: التصرف فی الدین، یاد داشت کنید، التصرف في الدين عقيدة وشريعة بالزيادة والنقص. اگر چنین تعریف کنیم کامل تره. بدعت در اصطلاح متکلمین و فقها همینه، التصرف فی الدین عقیدتا گاهیه. مرکز بدعت معارف و عقیده هست، گاهی مرکز بدعت عمل شریعت یعنی عمل به زیادت و نقص. این تعریف بدعت. الهنا خرجنا از یه مطلب، اون کدام؟ بدعت در لغت یه معنی دارد، بدعت در اصطلاح متکلمین فقها معنی دیگر. در لغت به معنای نوآوری است. نوآوری از کلم حتی خدا هم به این معنا بدیع السماوات والارض. پیغمبرم می‌فرماید من بدعت نیستم، قبل از منم انبیاء آمدن. این معنی لغوی است. هر کار نو را میگن بدعت و این زشتم نیست. کار نو ممکنه مفید باشد، ممکنه کار نو مضر باشد. این معنی لغویه. اما معنی اصطلاحی مربوط است به دائره دین. در دائره دین آقایون میگن تدخل در دین، افزودن در دین. علم انه لیس من الدین یا لم یعلم، هر دو. ارز کردم این تعریف نقص دارد، فقط افزایش را میگیرد، در حالی که گاهی بدعت مرکزش کم کردنه. چه بگیم؟ بگیم التصرف فی الدین عقیدتا و شریعتا به زیادت و نقص. این یه مرحله. مرحله دوم. مرحله دوم این است که در بدعت، مرحله دوم، چیزیست که دلیلی بر وجود آن در شریعت نباشد. دلیلی بر وجود آن در شریعت نباشد. قبل از این مرحله، مرحله دیگر هست. اینه قلم بگیرید. مرحله دوم بنا شد که بدعت در دائره دین باشد. این مرحله دومه. اون که میخواستم بگم اون سومه. مرحله دوم این است که بدعت دائره اش دینه. بنابراین اگر ما نوآوری آوردیم اما مربوط به دین نیست، البته این بدعت بدعت دینی نیست. ممکنه حرام باشد، ممکنه حلال باشد. اون ناوری بدعت است که اون را به دین ببندیم. اما اگر به دین نبندیم بدعت نیست. حکمش را باید از کتاب و سنت استفاده کنیم. بعضی هایی که الان هست، 100 سال قبل در کشور ما چنین بعضی ها نبود. همه این بازی ها که امروزی که یه مقدارم درآمد دولت را میخوره، ارز کنم اصلا در کشور نبوده. 200 سال قبل در مجموع بشر نبوده، الان پیدا شده. اینها بدعته، اما بدعت دینی نیست. چرا؟ اونها که این را پدید آوردن به دین نمیبندن. از کنم ممکنه حلال باشد، ممکنه حرام. الان ساختمان های 20 طبقه می سازن. این یه امر بدیع است در کشور. این بدیع هست، اما بدعت شرعی نیست. ممکنه حلال باشد، ممکنه حرام باشد، ما کاری نداریم. بدعت اون نوع آوریست که آورنده اون را به دین نسبت بدهد. مشهد رفته اید، یه خیابانی دارد به نام 4 طبقه. معلوم می شود که در اون زمان این مرد که یک خانه ای ساخته به نام 4 طبقه، خیلی از کارم کار هنرمندی بوده که در شهر صدا کرده است که چهار طبقه چهار طبقه. این نوع آوری بوده که اون آقا آورده، به ریش دینم نبستد این را. بنابراین نباید هر نوع آوری را بدعت دینی بشماریم، بدعت لغوی باید بشماریم. البته عرض کردم بدعت نبودن دلیل بر حلیت نیست، حلیت و حرمتش را باید از جای دیگر استفاده کنیم. نعوذ بالله در مجالس ما اگر اختلاط زن و مردی باشد، این یه بدعتی است، اما بدعت لغویه، نه بدعت شرعی، چون این را به شرع نمی بندم. البته حلالم نیز حرامه. بنابراین آقایان باید هر عمل نوی که هست در صورتی بگن بدعته، که آورنده اون بگن قال رسول الله، قال علیون، قال الله، به دین ببندد. و الا اگر نوع آوری باشد بدعت نیست، اما حکمش را باید از کتاب سنت استفاده کنیم. رب ما یکون حلالا و رب ما یکون حراما. تا اینجا دو مرحله تمام شد. مرحله اول بدعت در لغت، بدعت در شرع. مرحله دوم عرض کردیم هر نوع آوری را نباید به بدعت شرعی بگذره، مگر اینکه آن را به شر نسبت بدهد. اگر به شر نسبت نداد بدعت نیست، ولی ممکنه حلال ممکنه حرام. اتفاقا در تاریخ است، بعد از پیغمبر اکرم اولین بدعتی که در میان صحابه پیدا شد آرد را آوردن عرق کردن، سبوس را از آرد جدا کردن، قوقا بلند شد که این بدعتون بدعتون. و حال اینکه کسانی که عرق میکردن نمیگفتن قال رسول الله، خیلی در آن زمان در میان صحابه صدا کرد خلخله، میگن خلخلتی، گفتن این بدعت است و زمان پیغمبر نبوده. خب نبوده، اگر بگد قال رسول الله حق با شماست، نگفته. این دو. المرحله الثالثه جدا میکنیم که مسلط بشیم، اون این است که اگر به دین بست، در دین اگر مدرک صریح در موضوع باشد یا عمومی بر آن دلالت کند، اون دیگه بدعت نیست. بدعت اون است که لیس له فی الدین اصل، اصلی نداشته باشد. اصلا اما اصل بالخصوص او اصل بالعموم. گاهی اصل بالخصوصی داره، افکارم مانند روزه، مانند روزه های مستحبی که اصل بالخصوص داره. اما بعض چیزها داریم به ریش دین میبندیم، اصل خصوصی ندارد اما اصل عمومی دارد. اگر اصل عمومی داشته باشد نباید اون را ما بدعت بشماریم. اینجا مزال الاقدامه، ما باید در وصف شی بدعت ببینیم دلیل بالخصوص دارد هیچ، یا دلیل بالعموم دارد، باز بدعت نیست. بل اگر نه دلیل بالخصوصی نه دلیل بالعمومی نداشته باشد، البته بدعت. من یه مثالی بزنم. الان سلاحهایی که بشر اختراع میکند، من کار ندارم کدام سلاح، اون سلاحی که سبب تقویت جیش اسلامی باشد، این سلاحهایی که سبب دفاعی است و به اصطلاح شر را رد میکند، این بدعت نیست. حتی میتونیم به دین نسبت بدهیم. چرا؟ ولو خصوص این سلاح در قرآن نیست اما عمومش هست. بخوان آقای شیرازی آیش را بخوانی. و اعد دولهم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اعد دولهم ما استطعتم من قوه ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. میزان ارهابه، میزان قوت. بنابراین عرض کردم من سلاح خاص را در نظر نمیگیرم، هر سلاحی که از آن بتواند ارتش اسلام تقویت خود را، شر را از خودش دفع کند، این جز این آیه هست. بنابراین عرض کردم کشتی هایی که الان میسازند، کشتی های قاره پیما، کشتی های دریا پیما، چگونه که اگر جنبه دفاعی داشته باشد میشود اینها را به شر نسبت داد. چرا؟ چون مسئله ترهبون بهی عدو الله. این هم مرحله سوم. هر سه مرحله را بشماریم، المعتمد علی الاسطوانه. المرحله الاولى البدعه لغه، البدعه شرعا. دو، المرحله الثانیه بدعت در جایی است که به شر نسبت بدهد، و اما اگر نوآوری باشد به شر نسبت ندهد، این بدعت نیست، ولی ممکنه حلال باشه، ممکنه حرام. مرحله سوم عرض کردیم بدعت در جایی است که لم یکن له اصلا بالخصوص او اصلا بالعموم، و الا اگر اصل عمومی داشته باشد عمل ما بدعت نیست. مثال زدم مسئله سلاح‌های دفاعی را. حالا برمیگردم یه مثال دیگری هم میگیم. اون کدومه؟ اون این است که در ایام میلاد پیغمبر اکرم ما جشن میگیریم. سعودی ها میگن این بدعته، خیلی هم نعره میکشن، رسانه هاشون داد قاد صحبت میکنن که این بدعت است و صحابه این کار را نکرده، بنابراین این نوع همایش ها بدعت است و حرام. عرض بکنیم چرا حرامه؟ این عمل ما بفرمایید عملیست بغض نبی یا حب نبی؟ این عملی که انجام میدهیم، مینشینیم آیایی که در باره پیغمبر نازل شده میخونیم، آیاتی که پیغمبر اکرم را ستایش میکند، اشعاری که در باره پیغمبر سروده شده، و مجلس ما هم مجلس پاکی، زن و مرد به هم مخلوط نیست، کار حرامی نیست، آیا این عمل ما مظهر حب نبیه یا مظهر بغض نبیه؟ حب نبی. قرآن میگه حب نبی اصل من الاصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل إن كان آباؤكم وأولادكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. أجر پدران، فرزندان، برادران، زنان، تجارت، ارکان اموال، مساکن در نظر شما محبوبتر از خدا و رسول و جهاد فی سبیل الله، فتربصوا حتی یأتی الله به امره. معلوم می شود حب النبی خودش یک نوع اصل من الاصول. این عمل ما ریشه قرآنی دارد. ولو نداریم که ایها المؤمنون اجتمعوا یوم میلاد النبی، ارز کنم خدمت که همایش برگزار کنید، امر بالخصوص نداریم، اما امر بالعموم داریم. خیلی از چیزهایی که وهابی ها بدعت می شمارن از این مسئله غافلن، خیال میکنن هر چیزی باید اصل بالخصوص داشته باشد، اصل بالعموم هم کافیه. شما ممکنه آیه دیگری را هم در اینجا بخوانید. کدام آیه؟ الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك و رفعنا لك ذكرك. تو را بلند آوازه کردیم، ترجمش اینه، و رفعنا لک ذکرک، نام ترا از کنم بلند آوازه کردیم، در پنج وقت اشهد ان محمد رسول الله میگن و رفعنا لک ذکرک. معلوم میشه بعد رفع ذکر النبی، حجای عراقی خبرش بگو، رفع ذکر النبی محبوب عند الله تبارک و تعالی. این حمایش ما که آیات قرآنی را میخوانیم که در حق پیغمبره، اشعاری که در زمان رسول خدا خدمت رسول خدا خونده شده، همه اینها مجسم کردنه آیه و رفعنا لک ذکره و همچنین چیزهای دیگر. بنابراین بسیاری از کارهای ما اینه. فرض کنید اگر میریم ذریح پیغمبر را میبوسیم، در دیوار حرم ها را میبوسیم، البته این امر بالخصوصی نداره، اما امر بالعموم دارد، ریشه قرآنی و حدیثی دارد. چون دستن به پیغمبر نمیرسد، اونی که منتسب به پیغمبر میبوسم. همچنین که جلد قرآن را میبوسیم، جلد قرآن همان پوست گوسفنده، اما هنگامی که کنار قرآن آمد، یک نوع قداست پیدا میکند. بنابراین اگر ذریح را میبوسیم، در دیوار را میبوسیم، این اظهار حب النبیه. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازوادکم الی آخر احب الیکم من الله. این مظهر حبه، این مظهر بغض نیست، مظهر حبه. این هم یه مرحله. آخرین مرحله ای که عرض بکنم در بدعت، این مرحله چهارم، از هم جدا کنیم، مرحله چهارم اون این است که در تعریف بدعت، بدعت گذاری شده. خیلی عجیبه، آمدن در تعریف بدعت، بدعت گذاری شده. میگن بدعت اون است که در سه قرن اول نباشد، در قرن اول و دوم و سوم هر چه بوده اونها درسته، از قرن چهارم به این طرف بدعته. البته این را ابن تیمیه میگد، گروهی هم از وهابی ها میگن. چرا؟ میگن قال رسول الله خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. دیگه بعدن هیچ. قرن را به معنای صد سال میگیرن. میگن خیر القرون قرنی یا خیر الناس قرنی، اختلاف در عبارت. ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. قرن به معنای صد ساله، این 300 سال مسون از بدعته. که انه این کسانی که در این 300 سال زندگی کرده ان همشون ملک بودن. لا یعصون الله ابدا، ابدا در این سقل بدعتی پیدا نیست. هر که در این سقل بوده این هر، البته بدعت ها بعدا شروع شد از چهارم به این طرف. بنده میگم خود این یک نوع بدعت در تفسیر بدعته. اولا قرن به معنای صد سال نیست، این اصطلاح ماست، اصطلاح رجالی ها و مؤرخ هاست که قرن را به معنای صد سال میگیرن. قرن به معنی زمانه هست، هر نسلی را یه قرنی میگیرن. فرض کنید نسلی آمد 60 سال عمر کرد و رفت، 60 سال بعد را میگن قرن دوم، تابع نسله. عرض کنم خدمتون که مگر این که بگید قرن پیغمبر همه 100 سال، قرن دوم هم 100 سال، قرن تابع نسله. قرونن در قرآن میفرماید، عرض کنم قرونن یعنی نسله ها. ممکنه نسلی 100 سال باشد، ممکنه 150 سال باشد، ممکنه کمتر باشه. قرن به معنی زمانه هست، زمانه را هم با نسل میچسبن میسنجن، نه با صد سال. این اولا. و ثانیاً اصل حدیث با تاریخ قطعی مخالفه. البک عصر رسول خدا که 10 سال در مدینه بوده، 23 سالم در مکه، البته در این بحث نیست. اما ببینیم بعد از 10 سال میگن خیر القرون قرنی، از چه نظر؟ آیا از نظر عقاید میگن که عقاید دست نخورده شد، اصلا دیگه بدعت در عقاید پیدا نشد و حال اینکه بعد از رسول خدا مکتب های کلامی ضد هم پیدا شده؟ اولین مکتب، مکتب خوارج در 40، بعدن مکتب مرجعه هست. مرجعه میگن قدم الایمان و اخر العمل. بعدن معتزله پیدا شده، معتزله در 105 پیدا شده. بعدن کرامیه پیدا شده که مجسمه هستند. اگر واقعا میگن خیر القرون قرنی سمت نزینه یلونه هم، در همان قرن اول این مکتب های ارکلم زده هم پیدا شده هم. اگر میگن نه خیر القرون قرنی صلح و صفا بوده، مسلمانان دست همدیگر را میبوسیدند و صلح و صفا بوده تا 300 سال. اتفاقا در اون 100 سال اول همه اش خونریزیه. اولا خلیفه سوم را میکشن، عثمان را میکشن، خلیفه دوم را میکشن، بعدن امیر مؤمنان کشته میشود، بعدن از کنم خلفای بنی عباس، خلفای بنی امیه میان در مدینه 3 روز تمام دخترها را برای سربازان اموی حلال کردن. قصت الحره. چطور بگید که صلح و صفا بوده؟ کربلای حسین در 60 بوده. بعدن عبدالملک ابن مروان آمد حجاج ابن یوسف را مسلط کرد که هنگامی که مرد 16,000 زندانی بدون سقف داشت. خیر القرون قرن کدوم؟ اگر از نظر عقاید میگید در همان قرن اول مکتبهای ضد هم پیدا شده. اگر از نظر صلح و صفا میفرمایید صلح و صفا نبوده، همه اش خونریزی و قتل بوده، بنابراین خود حدیث هم نمیتواند یک محتوای مطابق واقع داشته باشه. ولذا ما میگیم بدعتان، خبرشا بگو، بدعتان لبرا باز کن، بدعتان فی تفسیر البدعه، بگو بدعتان فی تفسیر البدعه، در تفسیر بدعت یه نوع بدعتیست. اولا قرن به معنای 100 سال نیست، قرن به معنای نسل، عمر نسل را حساب میکنن میگن قرن. ثانیاً این با واقع مطابق نیست. اگر از نظر عقاید میگن مکتبهای ضد هم پیدا شده، از نظر صلح و صفا میگن صلح و صفا هم در کار نبوده. البته این حدیث را جر کردن برای اینکه اموی ها و عباسی ها را تطهیر کنن. جعال این حدیث برای تطهیر اعمال ضد انسانی این دنو خلافت است که اینها را پاک دامن کنند. سمت لذین یلونه هم، سمت لذین یلونه هم. این معنیش اینه که پیغمبر اکرم خدای نکرده یه چراغ سبزی داده برای کسانی که تا 3 قرن بعد از خودشون هستن. چراغ سبزه، چون پیغمبر همین ها را تطهیر کرده. البته این یه بحث اجمالیش در بدعت، تفسیر این مطالب و مصادیق بدعت در آینده باید به یک مناسبتی بحث کنیم. آخرین کلمه که در بدعت میگم، شهید ثانی اعلی الله مقامه در لمعه در اول کتاب بی میگه بدعت حسنه و بدعت محرمه. بدعت را دو جور تقسیم میکند، بدعت حسن و بدعت حرام. این تقسیم غلطه. بدعت به معنای حقیقی لا یکون الا قبیحا او محرما. این تعبیر مال عمر ابن خطابه، هنگامی که خواست نماز نوافل به جماعت خونده شود، عبد ابن کعب با جماعت خان و آمد گفت هذه بدعت حسنه. این تناقضه، تناقض صدر و ذیل. اگر بدعت حسنه نیست، اگر حسنه هست بدعت نیست، مگر اینکه بدعت را به معنای لغوی بگیرم، اون یه بحث دیگر. و اینجا یک نوع لغزشی است از مرحوم شهید ثانی که میگد بدعت احکام خمسه دارد. نه، بدعت یک حکم بیشتر نداره.